Colombe de un radio ra.
و اما برمیگردیم به گلچین رادیو پسوردا و ادامه این گلچین رو تقدیم شما میکنیم. چجوری ها بوده؟ خوب بود؟ خوشتون اومده؟ راضی بودیم؟ چجوری بود؟ صداها فرق میکرد؟ کارکترها متفاوت بود؟ یه جور دیگه بودیم؟ طنزمون چه شکلی بود؟ بعدا اینا رو اگه شنیدین، اگه تو تماس هایی خواستین میتونید تماس بگیرین، با همون نظرتون رو هم بگید که اصلا چه اتفاقی افتاد وقتی که این گلچین رادیو پسوردا رو براتون پخش کردیم و این خاطره بازی. حالا یه سری ها ممکنه که همون موقع حتی همین برنامه ها رو به صورت زنده شنیده باشن، یا حالا بعد شنیده باشن کلن همون موقع که پخش میشده. یه سری هم شاید اصلا رادیو پسوردا رو هیچ وقت نشنیدن و با ایستگاه فردا ما رو شناختن. اونا هم نظرشون رو بگن، نظرتون چیه، چطوری بوده، چه فرقی میکرده، مدل طنزمون، مدل شوخی ها، اتفاقا، کارکترا، اینا چطوری بوده، بهمون بگید دیگه. بریم ادامه این گلچین پسفردایی رو به اتفاق بشنویم. مخلصیم، برو بریم. خانم آقای، این دختر خانم آقا، پسر، شما میدونید که ما چند مدل دارو داریم؟ بله، داروهای شیمیایی داریم، درسته دیگه، داروهای گیاهی داریم، بله دیگه، داروهای پوستی داریم، بله بله، مدل‌های مختلفه دیگه. آقا یه مدل دارویی هست جدیدن کشف شده، عمرن شما بدونین چه دارویه، اونم داروی دینیه. اگه نمیدونین چیه، یه نمونه شو این حاج آقا دارن برامون توضیح میدن تو شبکه 3 سیما بشنوین.
یه خانم بزرگواری عرض کردم که گفت شوهر من این مشکلی داره. گفتم که خب شما تمام وظایفتون انجام میدید؟ گفت آره. گفتم اگه تمام وظایف انجام نمیدید، باید تمام وظایف انجام بدید، شاید اون سراغ حرام نره. گفت نه آقا، من تو زیادی هم انجام میدم. گفتم پس معلوم میشه ایشون ظرفیت بیشتر از یه همسر رو داره. فهمید میخوام چی بگم؟ گفت نه آقا، ما حاضرم ایشون هر غلطی میخواد بکنه، ولی سراغ ازدواج مجدد و موقتی وقت نره ها. گفتم نگاه کنید، من نگفتم این نسخه رو برای همه میدم ها، ولی شما ظاهرا تحمل داروی دینی رو ندارید.
دیدین داروی دینی چیه؟ دارو رو دیدین لامصب چقدر قوی بود؟ ازدواج مجدد داروه خانم عزیز. چرا انقدر بد بهش نگاه میکنین آخه؟ ازدواج موقت یا مجدد داروه، اینه دارو دینیه. حالا دارو هم نمیده، گاهی تلخه، گاهی میسوزونه، گاهی آمپول میشه میره اونجا که نباید، هزار یک جور مسئله داره دارو دیگه. حالا به هر حال ازدواج مجدد هم طبقه گفته های این حاج آقا همینجوریه، برای شما شاید تلخ باشه، ولی خب برای حاج آقاتون هزار تا فایده داره. چرا؟ چون ظرفیتش زیاده. بله، حال من نمیدونم حاج آقا خودشون هم آیا برای حاج خانم خودشون از این داروها تجویز کردن یا نه، اگه کردن دوزش چقدر بوده. برای اینا رو به ما بگید دیگه، کنجکاو شدیم. میدونی دانستن هم خب حق همه مردمه والا.
من مست تو دیوانه، ما را که برفتانه، صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، در شهر یکی جسان خوشا نمیبینم، هر یک فقط از دیگر شوریده و دیوانه.
و اما بریم سراغ قالتاق شناسی پایه، وقتی قلدرها باهوش می شوند. البته که بر همه ما واضح و مبرهن و تابلوه که در جمع ماها هیچ نوع اثری از رندها و قالتاقا و قالتاق بازی و رندیگری نیست. ماها همه تا شعای چند صد کیلومتری پاک پاکیم، کسی هم شک نداره بیاد بگرده. بیا اگه کسی شک داره بیاد بگرده، کسی هم شک نداره یعنی تو این مسئله والا. اما در هر صورت اولا طلاق پاکه چه منتش به خاک، بعدم این که بالاخره شما به این برنامه‌های ما به چش واکسن نگاه کنین دیگه. ها ایه و خدای نکرده مثلا خوردیم به طور این موجودات، بدونین چه جوری باهاشون برخورد کنین. خلاصه ما در این راه تلاشمون رو می‌کنیم، منتهی چون این بحث رند بازی و قالتاق بازی و شناسایی عزیزان رند و قالتاق لامصب یه دریاست، ساحل ماهل هم کلاً نداره. می‌دونین نیاز به دستان پرمهر شما داریم تا بهمون یاری بدید در این راه دیگه. با عزیزان رند که یه چند پرده مونده حالا تا به مرحله قالطاقی برسن امروز کاری نداریم، میخوایم بریم سراغ قالطاقا فعلا. خلاصه ما به این مظلومی پاکی سر بزیری، میدونی اگه تنهایی بریم به جنگ قالطاقا ممکنه کم بیاریم. ما به قول شاعر دستتو بده به دستم میخوام باهات برقصم. البته اینجا برقصم طبق جلد دوم کتاب تفسیر الاشعار فل امور کل جهان و الاسفار، یعنی بیاین با هم همکاری کنیم. اینجوریه این مسئله جن. آقا بیاین همکاری کنیم با هم این داستان قالطاق بازی رو جمع کنیم بر پی کارش.
رحمت کنه رفتگان شما رو. مادر بزرگ من همیشه وقتی میخواست منوه نتیجه هاشو دعا کنه میگفت مادر الهی کارت به آدم قالطاق نیفته هیچ وقت. من که بچگیام اصلا نمیدونستم قالطاق یعنی چی، همش فکر میکردم مامان بزرگ همیشه میگه کارت به آدم قالطاق نیفته و بهش میخندیدم. البته وقتی بزرگ شدم و چند بار تو زندگیم صابون قالطاقا به تنم خورد تازه فهمیدم که مادر بزرگ چی میگفت. اون موقع بود که آرزو میکردم کاش همون قالطاق با هم برخورد میکرد به جای اینکه قالطاق جماعت بخواد بره رو اعصاب و زندگیم.
دوست من فکر کنم دیگه جلسه آخریه که میام پیشت.
چرا؟ مگه چی شد عزیزم؟
هیچی دیگه، باید برم.
آخه یه دلیلی باید داشته باشی، کجا میخوای بری؟
برم یه جای دور دکتر، یه جایی که دست هیچ کس به هم نرسه.
من فکر میکنم هنوز پروسه درمان شما تموم نشده، پس نباید جایی بری.
دکتر سر کارت گذاشتم. دکتر فکر کنم تنها مریضت منم، ترسیدی برم از نون خوردن بیفتی.
نه عزیزم اینطور نیست، من همیشه مریض دارم توی این مطب.
دکتر همیشه بعد از من میگی مریض بعدی، ولی من تا حالا که کسی رو ندیدم. حتما مریضای دیگه روحند. آره دکتر.
این بحث بیفایده است. به نظرم از حال و روزت برام بگی بیشتر میتونی به خودت کمک کنی.
من این روزای حس جدیدو دارم تجربه میکنم.
خب میتونی برام توضیحش بدی؟
همش حسم اینه که آدمای دورو برام خیلی خنگن. من هر جوری میخوام سرشون کلاه میذارم ولی اونا نمیفهمن.
ببینم یعنی تو جدیداً علاقه پیدا کردی سر دیگران کلاه بذاری؟
جدیداً نه، من کلاً کارم کلاهبرداریه دکتر. نگفته بودم بهت؟
ببین بهتر که شوخیو بذاری کنار و جدی باشی.
دکتر من به هر کی میگم کلاهبردارم همینو میگه. همه میخندن میگن جدی باش.
خب به خاطر اینه که حرفت خنده داره عزیزم.
آخه من دارم سر طرف کلاه میذارم، خیلی هم تابلو کارم، ولی اون نمیفهمه و میخنده.
اینجور حالت ها تو خانواده شما توی کسی دیگه هم دیده شده؟
آره دکتر، بابا بزرگم همین جوری بود.
چه جوری؟ توضیح بده برام.
مثلا عیدا میرفتیم پیشش عیدی میداد بهمون. من تا وقتی از خونش میومدیم بیرون میدیدیم که هر چی پول توی جیبمون بوده زده.
یعنی پدر بزرگ جیب بر بوده؟
کارش خیلی تفننی بود. بابا بزرگ خیلی برو بیا داشت، آدم رد میکرد.
آدم چی کار میکرد؟
رد میکرد. هر جا میخواستی بدون پاسپورت میبردت. یه بارم منو رد کرد ولی رد نشدم.
یعنی چی؟
هیچی دیگه، توی مرز نگهبانه به هم شلیک کرد، سرمو آوردم پایین گلوله به هم نخوره، سیم خاردار رفت تو چشمم، سرمو آوردم بالا ببینم چشمم چش شده، یه گرگ به هم حمله کرد.
من فکر میکنم دوباره تو فیلمایی که میبینی رو با زندگیت قاطی کرد.
نه دکتر این چه حرفیه میزنی؟ داری صداقت منو زیر سوال میبری دکتر. اصلا میذارم میرم ورشکست بشی.
خب باشه بعدش چی شد؟ برام بعدشو بگو.
هیچی دیگه، وقتی اون گند توی مرز بالا آوردم پدر بزرگم افتاد مرد از غصه.
واقعا؟ خب کارتون به نظرم غیر قانونی بوده، از اولم که میدونستیم ممکنه اتفاق بیفته.
منم همینو بهش گفتم دم آخر ولی گوش نکرد. با همون حال نزارش یقمو گرفت و گفت
خاش و سرت کنن، آبروی هرچی اجدها کش مردی خاش و سرت کنن.
ولی تو فامیلیت که اجدها کش نیست.
خب این پدر بزرگ مادریم بود، فامیلیش دستنبایی نبود دیگه.
آها خب بعد فوت کردنشون؟
البته خوب شد که مرد. تونستیم بعد از مرگش همه پولایی که از جیبمون زده بود و به صورت تفکیک شده و با آمار دقیق توی رخت خوابای خونش پیدا کنیم.
یعنی چی؟ پولاتونو نگه می‌داشته براتون؟
آره انگار، هیچکس نفهمید چرا، ولی تونستیم یه عالمه بالشت پر از پول توی خونش پیدا کنیم که اسم ماها رو روش نوشته بود.
چه جالب، یعنی اون برای خودتون پولاتونو می‌دزدید تا اونا رو هدر ندی.
آره پدر بزرگم اینجوری بود. من که تازه انگوش کوچیکه اونم نمیشم، الان احساس میکنم همه آدمای دیگه در برابر من خنگن.
ببینم چی باعث شده اینجوری فکر کنی؟
به خاطر اینکه بدون اینکه بخوام سرشون کلا میذارم.
خب پس توهم پریشی هادم داره به مشکلات اضافه میشه.
میشه این کیف پولتو عوض کنی؟
با کیف پول من چی کار داری؟
آخه هر دفعه اول جلسه یه نگاهی به محتویاتش میندازم، دیگه خیلی خسته کننده شده.
یعنی
عکسای موبایلت هم همینطور دکتر.
واقعا که خجالت آوره، وقتمون دیگه تموم شده آقا. اینم نسخه.
دکتر اون عکسی که با خانم دکتر انداخته بودی کجا بود؟
بله؟
خانم دکتر خیلی برنزه شده بود.
آقای منشی، مریض بعدی لطفاً بفرمایید آقا، بفرمایید.
باز دوباره گفت مریض بعدی. من اصلا این دفعه اینجا میشینم تا این مریض بعدی رو ببینم.
آقای عزیز بفرمایید بیرون آقا، بفرمایید آقای منشی.
کسی فکر من اصلا نیست، کسی که میمیره واسد، کسی غیر خود من نیست. تو رفتی زنده هم با این نفس ها که رو تکراره، ببین این زندگی با مرگ تفاوتی مگه داره؟
خانم آقایون، یکی از مهمترین مسائلی که در راه قالطاق شناسی باید مد نظر داشته باشیم اینه که قالطاق‌ها رو با موجودات دیگه قاطی پاتی نکنیم، چون اولین پیامدی که این قاطی کردن میتونه داشته باشه اینه که شما برای مقابله با قالطاق تاکتیک اشتباهی رو انتخاب میکنید، بنابراین به راحتی ضربه فن نمیشید دیگه. حالا ما از همه تجربیات و علممون در همین راستا استفاده میکنیم تا هم خودمون و هم شما رو در این مسیر آماده کنیم. آقا بریم سراغ نشانه های یک قالطاق ببینیم چی کاسب میشیم. نشانه اول باهوش بودنه. قالطاق ها برخلاف بعضی از دسته های دیگه که اهل خلاف و رندی و نمیدونم کارهای اینطوری هستن، موجودات باهوش و همچنین آیکیو بالایی هستن. به خاطر اینکه یه قالطاق حرفه‌ای کسی نیست که مثلا هر جا رفت با کله بره مثلا تو صورت طرف مقابلش، یا اینکه با غم و غداری کشی مثلا کار خودش رو بندازه. نه، یه قالطاق تیپیک کاملا بر اساس چیزایی که میبینه و میشنوه انتخاب میکنه، خیلی با هوش فراوان که کارشو چجوری پیش ببره. نشانه دوم چند منظور بودن. درسته که برای قالطاق بودن نیاز نیست که شما خیلی گولاخ و گنده مونده و اینا باشید، البته اگه باشید حالا چه بهتر، ولی یه قالطاقی جاهایی ممکنه تو تنگناهای فیزیکی هم گیر کنه و باید بلد باشه که خودشو یه جوری خلاص کنه. از طرف دیگه برای قالطاق بودن لازمه که آدم شناس هم باشین، یعنی تو موقعیت‌های مختلف بر اساس کیس مورد نظر بتونین که یه جوری اعتماد طرف مقابل رو جلب کنین، بعدش هم دودرش کنین بره. برای این کار یه قالطاق باید در حد لازم هم به قول معروف اهل اون علم و دانشش باشه، یعنی همون هوشی که گفتیم، هم اهل عمل در عرصه قالطاقیت. حالا این چند منظوره بودن به چه درده یه قالطاق میخوره الان عرض میکنم خدمتون. نشانه سوم موقعیت سنج بودنه. بله، به طور کلی باهوش بودن و چند منظوره بودن و مثلا آدم شناس بودن و اینا باعث میشه آدم خود به خود این موقعیت سنجیش هم عالی بشه دیگه. یعنی یه قالطاق تاکتیک های قالطاقی خودشو بر اساس موقعیتی که جلوش قرار میگیره انتخاب میکنه. مثلا یه جا میسنجه میبینه که بابا اینجاست که باید برای رسیدن به هدف و کله رفت تو صورت حریف مثلا، پس میره تو صورت طرف و به خاطر اینکه همه جای کارو سنجیده موفق هم میاد بیرون. یا مثلا یه جایی میبینی طرف خیلی گنده مونده است، یه نمره همچی شیرین میزنه میشه خامش کرد، اینجا از هوشش استفاده میکنه و حسابشو در یک جنگ نرم میرسه. بله، پس چی فکر کردین؟ فکر کرد الکی قالطاق بودن همین جوریه.
همه خوش دلن مطرب بزند به تار جنگی، من از آن خوشم که جنگی بزنم به تارمون.
بله، به واقع برای مؤمن خیلی مهمه که بدانه وقت میخواد جای بره بدانه چگونه باید برخورد بکنه تا کار رو پیش بره. یک ویژگی ذاتیه که باعث میشه کار مؤمنین در جایی که لازمه پیش بره. مثلا چند وقت پیش ما برای یک کار اداره مشرف شده بودیم یک از ادارات و به محض ورود متوجه شدیم که در این اداره به واقع سگ نوازندگی میکنه، گربه هم حرکات موزون انجام میده، قشون مؤمنین و مؤمنات هم در صفوف در همه فشارده منتظرن نوبتشان بشه. اینه که ما در یک حرکت خود جوش رفتیم به وسط سالن و با زدن یک عربده مرتفع غش فرمودیم، جوری که حتی خودمون هم باورمون شد که غش کردیم. در نهایت چند دقیقه طول نکشید که کارمندان اداره ما را روی دست توی یک از اتاقها بردن و از ترس این که یک وقت ما آنها را مورد عتاب قرار بدیم کارمون را برحال انجام دادن. یک عالمه ما را باد زدن، ماساژ دادن، جای شما خالی یک چای نبات حاجی پسند هم نوش جان کردیم و مشرف شدیم بیرون. بله رند بازی هم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر مؤمنه کارمندی که وسط غش ما را شناخته بود، هی جیغ میزد این حاجی اندی خودمانه، این حاجی اندی خودمانه.
بی میری میشه تورف مواز میگه بیا تو هم بزن چوخ میریم هوا امرسی من فضم یعنی لازم نیست برم من تو عبد دیوونم فقط موزیک از دوام چون بالا پایین رفت این آسانسور نگاه وحشی میره این دایناسور بازم قرخانو مثل شما هست یکی بازار پر پر شاید باشه کلیشه اگه بگم بدون اون نمیشه یه جوری میرخ سنگا عرصیشه چون میدونه با ما بپره مرخ میشه
هی میگه نگام نکن درده مگه میشه آخه یه جوری میرخصه
انگار عرصیشه
پس
یه جوری میرخصه
انگار عرصیشه.
میدونم الان دوستان زیادی هستن که خیلی کنجکاون بدونن چجوری میشه که روی ظاهر یه غالطاق حرفه‌ای رو شناسایی کرد. خدمتون عارضم که غالطاق واقعی اگه واقعی باشه اگه به راحتی قابل شناسایی بود که غمی نبود عزیز من. اصلا اگه در طول تاریخ غالطاقا رو زود تندسری شناسایی میکردن خب مثل بقیه اعراض لوباش تاریخ بالاخره یه جوری ریشه کم میشدن دیگه. مثلا شما دایناسورا رو در نظر بگیرین، اینا موجوداتی بودن بسیار قوی، خیلی تهاجمی، همچی بخور هر چی دم دستشون میومده رو میکشتن میخوردن بدون اینکه یه ذره شعور به خرج بدن لامصبا. خب عزیز دایناسور من انقدر خوردی بالاخره منقرض شدی دیگه. وگرنه الان این گربه سانان رو شما به گربه سانان موزی و غالطاق ببین 600 هزار سال اینا لامصبا دارن میخورن ولی چون رو حساب کتاب میخورن فقط در طول تاریخ اندازه دندون نیششون کتابلن شده همین و لاغیر. بنابراین در عرصه غالطاق بازی داشتن یه جو شعور به هزار تا عضله خفن و گردن کلفت و شیهه رسا و ظاهر خوف‌انگیز اینا میارزه. ببینو یاد بگیریم نارو نتیجه میگیریم اگه شما کسی دیدین که همون لحظه اول با تمام وجودتون احساس کردین طرف غیری خیلی غالطاقه مطمئن باشین که طرف اصلا این کاره نیست و یعنی خب شما میفهمیدین. البته مگر اینکه خودتونم مثلا یه غالطاق حرفه‌ای باشین دیگه ممکنه.
ولی فرشید جان به نظر من یه رایی هست که این غالطاقا رو بهتر بشه شناخت.
بفرمایید تونه خانم، خیلی مشتاقیم از تجربیات شما در این زمینه استفاده کنیم. خواهش میکنم. بله بفرمایید.
خواهش میکنم، ما درس پس میدیم خدمت شما.
نه بابا
ولی به نظر من جسارت نباشه درصد غالطاق بودن بین آقایون بیشتره تا خانوما.
جان بعد شما آمار گرفتین در این باره که دارین حرفو میزنی؟
آره دیگه، من بین یعنی همه دوستان و اطرافیان دختر و پسرم یه کار آماری کردم، دیدم آقایون در این رابطه خیلی جلوتر و با استعدادترن.
البته آمارگیری شما به نظر من علمی نیست، شاید نتیجهش این باشه که بری مثلا در انتخاب دوستات تجدید نظر کنی پونه جان. به نظر من
نه خیر، شما فکر کن پونه کار غیر علمی بکنه. اتفاقا الان میخوام برم برای هر کدوم از دوستام یه نمودار قالطاقیت نسبی بکشم، بعدم به همشون یکی یه دونه از نتیجه این مطالعاتمو بدم.
او فکر کنم واقعا دیگه شما باید به دنبال پیدا کردن یه سری دوست جدید باشی به هر حال. بله.
نه بابا اینجوری هم نیست.
چرا؟ از ما گفتم بود. فقط این دفعه بیشتر دقت کن تو انتخاب دوستات لطفاً.
آخه پیر مرد خجالت نمیکشی و ساندویچ تو به دقات بزنی بهت میگم دفت کردمه.
برو بیریم بابا،
صاف کردی که کردی، تو دوباره چشت به مال مفت افتاده گشت شده.
هم کی میگه مال مفت انگار طلا جواهر داره؟ بابا یه ساندویچ که دیگه این حرفا رو نداره که.
حالا هر وقت خواستم بخورم شاید یه گازم دادم تو بزنم.
بابا پول داره همین کارا رو میکنین که پول دار بشین دیگه.
آره بابا جون، من همین کارا رو کردم پول دار شدم. تو چشم
بدبختم، برای همینه که ایشکی زن من نمیشه.
ای بابا اعصابمون رو خورد نکن دیگه، یه دقیقه اومدیم پارک قدم بزنیم.
اصلا از همون داره جوونی هم همین بود، من سمت هر دختری میرفتم میگفت تو بدبختی پول نداری زنت نمیشم.
بابا تو که زن و بچه داشتی چی میگی؟ چرا پرت و پلا میگی؟ من
نمیدونم چی شد این فخری بالاخره زن هم شاده بود که خیلی زحمت کشید تو زندگی برام.
تو چی کاره بودی گردن کلو؟ تو چی کاره بودی؟
مریض بودم پیر من، چرا یادت میره بابا؟
جوون بودیم مریض بودی. چه مرگت بود مگه؟
مریضیای زیادی داشتم، یه بار سرما خوردم نمیدون چقدر یاد شدم.
خاک بر سرت کلان، سرما رو که همه میخورم پیر من، دو روز میخوابه خوب میشن دیگه.
نه دیگه سرما خورده که من چند سال طول کشید، آخرش بار دارم شیمی درمانی.
چند تو پرت میگی شیمی درمانی مال سرطانه؟
نمیدونم دیگه، ولی بعدش دکترم گفت با داروهای شیمیایی نمیتونی شما رو خوب کنیم، باید بری داروهای گیاهی بخوری.
خب رفتی داروهای گیاهی خوردی خوب شدی دیگه؟
بابا خوب کجا بود، بدتر شدم.
ببین من پیر شدم ولی مشاعرم سر جاشه. من میدونم مرض تو چی بوده پیر من.
کارفاسا رو ببین چی بوده مریضی ما؟
تنلش بودی، این بوده مریضی.
نه بارو ببینیم بابا، البته اینو فخری هم میگفت ولی من نمیدونم، هر عشق شد به من میگفت. آخه دلم برای فخری تنگ.
من فقط موندم با این پنلشی تو زندگی چجوری چرخیده.
اولا که من مریض بودم، بعدم این که فخری مثل شیر کار میکرد زندگی رو میچرخون.
کار میکرد حالا
نمیدینی چقدر خوب رخ میشد، سرش دعوا بود تو من.
خاک بر سر تو کنن. پس تو چی؟ تو چرا هیچ غلطی نمی کردی؟
بابا میگم من مریض بودم، نمیفهمه مریض که کار نمی کنه.
لشو ببینم من، ببین گشتم شده، باستا میخوام ساندویچم رو بخور.
فخری؟ فخری اگه الان تا بودی من انقدر بدبخت نبودم که فخری من تنها. فخری من بدبخت. بیا منم با خودت ببر فخری، من نمیتونم
این بردو درمان کنم. پیر مرد نمیذاره یه ساندویچ بخوریم بدیم پایی. بیا بابا بیا یه گاز از اون برش بزن.
دست درد نکنه، بده بده.
نه تو دست خودم، تو دست خودم بخور.
میبینی وقتی تو رفتی از رفیقم هم به من اعتماد نداره فخری.
بیا بابا بیا
چه دنیایی شده.
بیا بگیر گاز کوچیش بزنی.
بده
کجا میری؟ باستا میگم یه گاز بزن بده ساندویچو، میخوام قرصام و بعدش بخورم.
کجا رفتیم؟ ما رفتیم
باستا.
بابا من بهش بیشتر ساز بزنم. باستا قرصاش دوست دارم، نمیفهمی؟
باستا عجب آدم دوزی هستی تو. باستا من با این پام
بریم. دل ما که مبتلا شده، دل ما بین بد خلق و بد ادا شده، دل ما بین سر پیری و مرگی، سر پیری و مرگی، آخه عاشق شما شده دل ما بین.
بریم سراغ موجوداتی عجیب اما به درد بخور، رندها و قالطاقهای دوست داشتنی. آقایون خانمایی که از دست رندبازی ها و قالطاق بازی هایی که میبینین خسته شدین، خب خسته نباشین. اما یه نکته ای رو که باید در نظر بگیرین شما اینه که یه وقتایی هم توی موقعیت های پیش اومده یه آدم رند با گرایش های مثبت خورده به تورتون،
یا یه مثلا حالا قالتاق دوست داشتنی یا یه کاری براتون کرده که خودتونم موندین توش. حالا ما امشب سعی میکنیم یه سری سند و مدرک و اینا رو کنیم، یه سری کد و تصویر براتون بکشیم بیرون تا بهتر بفهمید که درباره چی میخوایم صحبت کنیم. مثلا دقت کنین، میگین قالتاق دوست داشتنی یا رنده مثلا دوست داشتنی، حالا نداریم ما الان گوش کنید دیگه، مثلا این مویه مدل دیگه کار رو اندازم بعضیشون. با دوستتون رفتین یکی از ادارات دولتی، یه کار واجب دارین که حتما باید امروز انجام بشه، رفیقتون هم باهاتونه، بر فرض محال خب شما هم خیلی ماخوذ به حیا و مؤدب و با کمالات هستین، وقتی وارد اداره مربوطه میشین میبینین اوه 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 شما چی فکر میکردین اینجا چه خبره، چنان دوستان کارمند اداره مربوطه خوش اخلاق و باحالن اصلا جرئت نمیکنه بهشون نزدیک بشی. در اولین برخوردم که سعی میکنی خیلی با ملاتفت خیلی آروم ازشون خواهش کنین که به هر حال کار شما رو که در حد یه مهر و امضا هست انجام بدن، کارتون گیره و اینا، آقا یه جوری به سمت شما یورش میبرن اگه به خود شما باشه فرار میکنین میرین اصلا از خیر کار میگذرین. اما اینجا شما یه برگ برنده به همراه دارین که همون رفیق گرما و گلستان رندتونه. رفیق شفیق شما در یک حرکت متحورانه یهو وانمود میکنه که تلفنش زنگ خورده و جوری که کارمندای اداره بشنون شروع میکنه با اون ور خط صحبت کردن. الو الو، به به، سردار فلانی، خوبی سردار؟ ما مخلصیم برادر، قربانت برم من. به به، آره یادت عملیات ولفجر 8 تا کجا رفتیم با هم؟ آخه آره راست میگی، من هیچ وقت اون عراقیه رو فراموش نمیکنم، جون ترسمو غش کرده. جان نه بابا سردار نفرمایید، شما ما مخلص شماییم. نه باداش، صدام که سهل، امام رخصت میداد خود صدام هم میزدیم زمین. بله جان، بله الان هم یه دو سه تا صد دیگه با بچه های قرارگاه داریم میسازیم، آزادراه تهران شمال هم که دست خودمونه دیگه، تشریف بیارید اون بر. بله بله جونه، نوکرتم سردار، این حرفا چیه؟ بالاخره شما تو بیت آقایی، شما باید سفارش ما رو بکنی دیگه، من نوکرتم برادر، ببینیمت. یا مهدی ادرکنی، به امید دیدا. بله اینجا تماس تموم میشه، خلاصه تماس این دوست زبل و رند شما که تموم میشه، یهو میبینیم مثل حضرت موسی که دریا رو با یه اشاره باز کرد، بخت اداری شما هم باز شد و کارمندان مربوطه چیزی نمونده بیان بغلتون کنن، اصلا کارتون انجام شد دیگه، تموم شد. یه نفس راحت بکشید، از داشتن این رفیق رند مثبتگراتون به خود ببالید، اونم نه یه ذره و دو ذره، آقا زیاد ببالید، زیاد، خیلی بچه باحالیه.
ایرونی به رقص، یه نگاه به راست یه نگاه به چپ، دستمو بگیر پاشو به رقص، پایین برو بالا بیا، قرش بده و اشته بیا، فکرشو نکن که چی میشه، هرچی باید بشه میشه، قر 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 قرش بده از فردا.
با سلام، 21 چهارشنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر این که باید نام تشکیلات اطلاعاتی و انتظاماتی کشور آرامبخش باشد و سوال کارشناسان که حاجی یعنی از بعد ما رفتیم داروخونه به جای قرص آرامبخش بگیم قرص تشکیلات امنیتی اطلاعاتی می‌خوایم. دستگیری تعداد زیادی زورگیر زنجیره‌ای در حال پرسه‌زنی برای پیدا کردن شکار و یا تقسیم کیف‌های ربوده شده در تهران و توصیه کارشناسان به مردم با این مضمون که شما هر کی تو خیابون اومد سمتتون بنا رو بر زورگیری بذارین مگه اینکه خلافش ثابت بشه. و تأکید یکی از نمایندگان مجلس بر درآمدزا بودن طرح سیامت از عفاف و حجاب و سوال ناظران از ایشان که مگه از فروش اجباری چادر مقنعی چقدر درآمد ایجاد میشه شما هی تو چشم آب میکنینش. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار چهچه زنم بلبل.
با سلام، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت اگر نمایندهی به آقای صالحی گفته باشد که با سیمان دفنت میکنیم، این سخن مصداق بارز تهدید است که مجازات آن در قانون مجازات اسلامی حبس تعیین شده است. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور فحش و تهدید کشور به خبرنگار ما گفت با توجه به اینکه در ادبیات روزانه بعضی از اقشار کشور معمولا به آسانی مسائل ناموسی و خواهر مادری، آقای میکروفون حالا این درسته؟ یعنی
چی خواهر مادری؟ نه بابا، این کارشناسه خیلی بددهن بود، من میخواستم چیزش که اصلاحش کنم یادم رفت، اینو چیز نکن.
خب حالا من چی کارش کنم اینو؟
بگو مسائل ناموسی و خانوادگی اینجوری بگو.
بله، با عرض پوزش اصلاح میکنم. یکی از کارشناسان امور فحش و تهدید کشور به خبرنگار ما گفت با توجه به اینکه در ادبیات روزانه بعضی از اقشار کشور معمولا به آسانی مسائل ناموسی و خانوادگی بین افراد رد و بدل میشود، به نظر میآید در مورد حرفای آقای حسینیان اغراق شده باشد و میتوان آنها را در زمره احوال پرسی های خیلی صمیمانه افراد دانست و زیاد جدیشان نگرفت. ای آقای میکروفون حالا، من قبل از رفتن میخواستم از شما تشکر کنم.
ای وای جان، چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ سرت به جای خورده؟ بلبل میخوای تشکر کنی از
این چه حرفیه؟
چی؟
نه، چون شما همیشه به انتقادهای سازنده من توجه میکنی، خواستم قدردانی کنم.
ای بابا دیگه، من به شما جوونا هم فضا میدم تا پیشرفت کنید دیگه بلبل. من آدم شاگرد پروریم اصولا.
دستتون درد نکنه. از من منظورمون اشتباهاتتون بودا.
اصلا میدونستی که من اشتباهاتو عمدن تو مطرح میذارم تا ببینم تو میفهمیشون یا نه؟ میدونستی؟ بول بول.
نه والله نمیدونستم.
دیگه ما استادان قدیمی هم برای خودمون روش هایی داریم دیگه بول بول دیگه.
بله حق با شما.
دیگه
من برم دیگه، دکتر اومد.
بله بله، دکترم اشکالی چیزی داشت بگو بیاد پیش خودم، اما پیش غریبه نره. خودم ردیفش
میکنم. دست میگم بهش. خداحافظ.
خداحافظ خداحافظ. اصلا اکبر اشکالگیر معروف بوده همیشه دیگه. خدایا این توانایی تربیت شاگرد رو از من نگیر. ای بابا جامعه به من نیاز داره. بله، همکنون از طریق خطوط تلفن در خدمت برادر مشکلگشا کارشناس مشکلگشایی و از بچه‌های وزارت هستیم تا مشکلات ما را گشایی کنند.
بله
برادر مشکل، بفرمایید دیگه.
بله من هم سلام عرض میکنم و در خدمت شما عزیزان هستم دیگه.
مشکل جان، من داشتم صحبتهای وزیر اطلاعات رو میخوندم، ایشون گفته بودن که با ایجاد رعب و وحشت نمیشه امنیت ایجاد کرد. نظر شما در این باره چیه؟
درسته. بله خب حاج آقا وزیر درست فرمودن. بله. و اصلا ما ترساندن و وحشت ایجاد کردن امنیت ایجاد کنه میشه هیچ. از بین هم میرن.
احسن دست. خب الان مثلا شما میرید یه متهم رو میگیرید، اصلا روب و وحشت ایجاد نمی کنید یعنی دیگه؟
چرا دیگه، ایجاد روب و وحشت که بالاخره از اصول کاره دیگه.
جان
اونو...
بالاخره چی شد مشکل؟ الان روب و وحشت خوبه یا بده آخه؟ من
ببینید اون صحبت حاج آقا وزیر اطلاعات در مورد
خب
انسانهای که متهم نیستن، خب معلومه که ما نباید انسانهای بیگناه را بترسانیم. ولی کسی که متهم شد را که دیگه بالاخره باید یک جوری ترساند که فکره شرارت به سرش نزنه دیگه.
عجب.
بله
الان مثلا مامورای شما امروز رفتن این آقای عیسی سرخیز روزنامه‌نگار رو بازداشت کردن اینو؟
نه ببینید، ایشون رو ما بازداشت نکردیم، که برای بازداشت ایشون ما یه تاریخ زدیم به برادران اطلاعات سپاه که شما برید ایشون رو بگیرید دیگه. اون عزیزان همچون تعارف اومد نیامد داشته دیگه، تعارف رو هوا زدن، رفتن ایشون رو به فیض بازداشت رسوندن دیگه. بله.
آه پس تعارف دارید شما با سپاهی؟
بله دیگه.
خب ببین مشکل، الان بستگان آقای سرخیز عکس صورت جلسه بازداشت ایشون رو منتشر کردن توی فیسبوک که توش نوشته چه آثار جرمی رو از خونه ایشون مامورا با خودشون بردن.
خب همه این مسئله هم به جرمهای ایشان دیگه اضافه میکنه دیگه. این اضافه شد این مسئله.
قصه نباشی. آخه مداره که جرمی که از ایشون گرفتن اینا بوده: یک عدد عکس آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، یک لوح تقدیر از طرف آقای میرحسین موسوی و فیلم یه گفتگو با دکتر معین. این بوده
مدارک. بله بله دیگه، همه مدارک جان فراهم بوده دیگه. این خیلی خطرناک بوده.
چی میگی باد؟ همه جا میرن یکی رو دستگیر میکنن، چه میدونم ازش اسلحه و شمشیر و مواد منفجره و این چیزا میگیرن، بعد شما لو تقدیر و قاب عکس رو میکنین ابزار جرم.
الو صدای شما دوباره قطع شد متاسفانه.
یعنی
خطتون رو عوض کنید دوباره.
این من خطمو عوض کنم با خط ثابت این؟ چی میگی؟
الو من باید خط جدید برای شما بخرم. صدا میاد.
مرگ بر آمریکا، مرگ به البرت میشه.
مرگ بر احسنت. بله
یعنی من یه روز از طریق همین خطوط تلفن جفا میام تو گوش تو که وقتی صرف نمیکنی کر میشه. وقتمون دیگه تمام دیگه. بله با تشکر از شما تا شبی دیگه با برنامه دیگه. خدا نگهدار. بریم
قربونت شما هم نگه.
این داره علی شوهر. هر کلابی میری میشه تورف مواز میگه بیا تو هم بزن جفت میریم هوا. امرسی من فضم یعنی لازم نیست برام تا ابد دیوونم فقط موزیک از دوام. چون بالا پایین رفت این آسانسور نگاه وحشی میره این دایناسور. بازم قور خانم مثل شما هست یه بازار پر پس شاید باشه کلیشه اگه بگم بدون اون نمیشه. یه جوری میرخص نگاه عرصیشه چون میدونه با ما بپره مرف میشه. میگه نگام نکن درده مگه میشه آخه یه جوری میرخص
نگاه در و سیشه.
آبجی ببین سینک آشپزخونه تو این قدیمی هاست یا جهیده جا دو قلوه. نه ببین قلو مولوش مهم نیم میگم این جدید هاست یا اون قدیمی ها. نمیفهمه من چی میگم. باشه باشه بابا اومدم. آره آدرس و اسمس کن میام برای دریبش میکنم. خداحافظ. چقدر این پیچش صف شده چه زور میزنم ما نمیشه که نامست. بزن یه زور دیگه بزنم. ای من ماشاده بزن ببینم. اوه 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 چه خبره اینجا جونم. آره ولی آبجی بگم اونم شما این چاه سیمتتون به عنوان سطل آشغال استفاده میکنی؟ آره بابا پره پره معلوم میگیره دیگه. بازم خوب تعمل کرده اصلا باز عوض شه آبجی جا. آره دیگه ببین پلاستیک زانویش این گلابی هست اینا ببین اینا یکم دیگه فشار میمد بهش میشکست یعنی بلا رسپت فازلاب میگرف همه آشپس خونتو. اوه اوه ببین اینجا رو اون سطل بده من اوه. آره آره همون قرمزه. این آبا باست بره، این آبا باست بره. آبجی ببین توی دور زمونه مردم دیگه گنجیش کن رای میکنن جو قناری غالب میکنن با آدم. آقا بهش بگو مرد حسابی بزنی بزنم اون زیر میاد. مرد حساب پلاستیک زانویی چرا برمیداری قلابی میزنی؟ از جا در میره گند و کثافت همه آشپزخونه آدمو برمیداره دیگه. ندارن آبجی ندارن. چی ندارن؟ مردونگی. فقط شانست زده من بخوام یه دونه این زانویی ها آوردم. آره همین الان اینو وسط ردیفش میکنم دیگه خیالت راحت. این آباشم خالی شد. فقط شما هم دیگه خدا وکیلی سطل آشغالو تو این سینک خالی نکن دیگه آبجی. حالا من که شوخی میکنم ولی کلا آشغال ماشغال که میریزی تو میگیره دیگه جا. آره آره بزنین الان این زانویه. آره آره همین زانویه است. آره قیافش این همونه ولی جنسش آمریکایی آبجی و اصل هست روش ننوشته باشه. ولی من که جنس بد نمیدم به شما آبجی. من خودم اصلا این رو وارد میکنیم. من خود ناف آمریکا و قیافش مهمی جنسش مهمه. ببین چه کاری میکنه باشن. آره آبجی شرمنده این دل ما داره زفت میره. آره آره قربونه دستت. شما تا بری یه چایی شیرینی چیزی بیاری من اینو ردیفش میکنم. بفرما دستت در نکنه. بفرما قربونه. ای بابا گیر میدم پس نمیرم از کره ما واسه زانوی میرم. همینه دیگه بابا مردم توقعی دارن ها. نگاه کن چه کثافتی داری اینجوری. We'll be right back.
پدر مادرها دو دسته فرزند وجود داره. دسته اول اونایی هستن که خیلی آقا یا خانم هستن، جلوی پدر مادر مثلا سرشون رو بلند نمی‌کنن، پدر مادر اگه واسهشون برسه بخوان مثلا بهشون کمک میکنن، اونا هم خیلی نجیبانه از این کمک‌ها قدردانی میکنن. اما دسته دوم از همین رندهای دوست داشتنی مورد بحث ما هستن، اصولا میشه بهشون گفت مکشی‌ها. یعنی اینا اصولا اموال، اعصاب و جون پدر و مادر رو به قصد غربت چونان میکشن دیگه هیچی ازش باقی نمونه. اینا هنوز 10 سالشون نشده ماشین میخوان، 15 سالشون نشده زن میخوان، 18 سالشون نشده خونه میخوان، 20 سال هم که رد کنن پدر مادرشون میخوان کل اموال موجود رو به اسمشون بکنن، خیالشون راحت باشه شاید این مثلا شازده دست از سرشون برداره. به طور کلی این کشاکش شیرین و بامزه یه وقتی از دور میبینی بچه هایی هستن که کلن دست بگیر که چرز کنم دست به چسب دارن، از هیچی نمیگذرن، و از اون طرف هم پدر مادرهایی رو که هی کلکل میکنن با این اطفال خودشون که نه و کوفتت بشه و نمیدونم چشمتو بگیره و اونایی که قبلا بهت دادم چه گلی باشون به سر من زدی که بازم بدم، الهی بری زیر چرخ تریل، از این حرفا. البته مواردی هم دیده شده که همین مسائل حاد شدن به جای باریک منتهی شدن در نهایت. در کل باید گفت که رندی و قالطاقی خانوادگی در این لول میتونه خیلی وقتا باعث بشه که خیلی از این بچه‌ها به چیزای بیشتر از حق خودشون هم برسن. بعد که بچه‌های دیگه یا دیگران میرن مثلا به پدر مادر اعتراض میکنن که این چه وضعشه، میگن به خدا ما دو راه داشتیم، یا اینکه دو تایی سکته کنیم بریم بیافتیم گوشه مریض خونه، یا اینکه دهن اینو ببندیم. بله، بستن دهن این موجودات معمولا کار بسیار پرهزینه و سختیه، ولی خب دیگه بچه‌ست دیگه، بچه‌ست. اما توی دانشگاه هم اگه شما دقت کرده باشین یه دانشجوهایی هستن اصولا نسبن به استاد مربوطه. اینا یعنی از روز اول ترم یعنی پیچ میشن به استاد، حالا از حمل کیف و وسایل آموزشی برای استاد گرفته تایفا کردن نقش چای شیرین برای اون نقش خودشونو بازی میکنن دیگه. به هر حال بعد آخر ترم که استاد خب با یک نظر مثبتی به ورقه اونا خیره میشه، در نتیجه نمره توپی بهشون میده دیگه، خرشون از پل رد میشه. بعد بعدن اگه مثلا بعد از ترم که تموم شد تو خیابون دیدن استاد مثلا داره مورد زورگیری هم قرار میگیره، این نرن کمک زورگیره، استادو به اینجا به هیچ عنوان به جا نمیارن که نمیارن که نمیارن. بله، این دسته از بچه‌ها رندهای فرهنگی آموزشی هستن، معمولا بین بچه‌های همکلاسی و همدانشگاهی و چه بسا همدانشگاهی اصلا محبوب نیستن، چه بسا سر گرفتن حالشون دعوا هم باشه بین بچه‌ها.
البته من خودم شخصا تو دوره دانشجویی خیلی دور بر استادام نمی‌پلکیدم چون نیازی به این کارا نداشتم، ولی داشتیم کسایی تو کلاسمون که ظاهراً به علم استاد خیلی علاقه من بودن و تا وقتی که مثلا آخرین ذره علمشو ازش بیرون نمی کشیدن ولش نمی کردن. بچه هم اصلا دل خوشی از این ماجرا نداشتن و پشت سر این دوستان زیاد حرف می زدن. الانم شنیدم که اون دوستان رند و پر رو با همین سیستم کارای خوبی هم پیدا کردن. ظاهراً تو دور زمونه ای ما دیگه فقط با سواد بودن ملاک موفقیت نیست و باید علاوه بر این بدونی چه فعالیت های فوق برنامه ای داشته باشی. چه می دونم والا این هم یه مدلش دیگه.
خب رسیدیم به آخر کار، به تای قصه که هرچند تو دنیای واقعی همیشه خوب نیست، اما حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که امیدوار باشیم خوب باشه. همیشه خوب باشید، شبتون خوش.
تو رفتی اما من باسم مهم نیست، شاید درگیر احساس غرورم، قصه همیشه خوب میشه ولی من از تمام قصه دورم. تو رفتی اما من ساکت نشستم، اصلا انگار نه انگار اتفاقی داره رخ میده تو زندگی من که از من نمیذاره چیزی باقی. هنوز داغم نمیفهمم چه چیزی به سرم اومد، چه عشقایی که بعد از تو از این چشم ترم اومد.